اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 11 اسفند ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری مطابق با 2 مارس 2019 میلادی، مباحثمون مؤمنا در طب المعصومین بر اساس کتاب جامع احادیث شیعه حضرت آیت الله مرحوم معزی ملایری تحت اشراف حضرت آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقامهما جلد 28 از باب 71 صفحه 358 روایت 11 از این باب به شماره مسلسل 42210. این بزرگوارا از مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی. چی فرمودین؟
این جامع احادیث با معجم احادیث شیعه فرمودین؟
بله 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 بله، اون جزء موسوعاته، الموسوعه. این بزرگواران از کتاب مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی جلد 4 صفحه 439 روایت رو از ابو هاشم میاره که قال کنا نفطر مع ابی الحسن علیه السلام، ما داشتیم افطار میکردیم در نزد معصوم علیه السلام. بعد من یکم ضعفم گرفته بود از این اتاقی که معصوم نشسته بود و بقیه که منتظر افطاری بودم، رفتم تو اتاق مجاور. بعد یک کعککی، یعنی یک دونه کعک خشک، عربای عراق میدونن یعنی چی کعک، نان خشک گردالوه با سمون فرق میکنه، کعک که گاهی با آب میخورن، گاهی با آب جوش میخورن، گاهی تنها اگه دندونشون قوی مصنوعی نیست، گاهی اینجوری تو شیر میزنن میخورن. رفتم اون اتاق مجاور یه کعکی خوردم، بعد اومدم توی این اتاقی که معصوم نشسته بود و بقیه. بعد حضرت رو کرد به خادمش گفت افطاری بده به این آقا. این آقا هم لبخند زد گفت آقا من افطاری خوردم. حضرت همه چی میدونه، گفت بابا جونم میدونم افطاری خوردی، اما با اون افطاری که خوردی ضعفت درست نمیشه، قوت بدنت میخوای برگرده باید گوش بخوری. قربون معصوم برم، آدم هم دنیا دارم آخرت. حالا ابرو بخونم. ابو هاشمن قال کنا نفطر مع ابی الحسن علیه الصلاة والسلام فضعفت یوما عن الصوم، ضعف بهم مستولی شد یک روزی از این روزای ماه رمضان. و افطرت فی بیت آخر، رفتم افطاری کردم در این خونه مجاور، یعنی اتاق مجاور. علا کعکتن فریدن، به تنهایی یه کعکی خوردیم، گفتیم یه سد جوعی بشه ضعفم خوب شه. بعد اومدم توی اتاقی که معصوم بودم، یه بقیه بودن که همیشه با معصوم افطاری میکردم. علا کعکتن فریدن ثم جئت فجلست معه فقال لغلامه، معصوم به غلامش فرمود اطعم ابا هاشم، غذا بده به این ابا هاشم. شیئا فانه مفطر، این ابا هاشم افطار کرده ولی غذا بیا بهش بده بخوره. فتبسمت، من ابو هاشم تبسم کردم، تبسم وحک مؤمنه دیگه، مؤمن قهقهه نداره دیگه، ولی تبسم داره. درست شد؟ فتبسمت فقال، حضرت فرمود بسید چی لبخند زدی؟ فما فقال ما یضحکو که، چه چیز باعث تعجب شما شد که لبخند بزنی یا ابا هاشم؟ بعد حضرت جواب این بنده خدا رو میده، اذا اردت القوته، تو که یقین داری ضعفت گرفته و رفتی اتاق مجاوری تیکه کعک خوش خوردی که صد جوعت میکنه، اما قوتتی که بر نمیگردونه، تو میگه یقین نداری که ضعیف شدی، حالا باید چی بخوری؟ باید گوش بخوری عموجون، گوشت کباب لقمه. فقال ما یضحکک یا ابا هاشم اذا اردت القوته فکل اللحمه فان الكعک لا قوته فیه. اون فقط برای اینکه رو به قبله نشی نمیری، اما اگه قوت میخوای که ضعفت درمان کنه باید گوشت بخوری. حالا تو گوشت هم بهترین گوشت چیه؟ گوشت گوسفندیه. باز تو گوسفند بهترینش چیه؟ ران گوسفند. حالا میخوای سنت رسول الله رو احیا کنی، زراع گوسفند. اما اگر کسی نحیف و لاغره و همچنین ضعفش گرفته، این نباید گوشت مایی بخوره، این مبتلا به شبه فلجیا و لمسی میشه. وقت نص خواستم تو روایت سوم ستون میخونم که جسد آدمی یعنی بدن انسان زنده رو ذوب میکنه. حالا یکی چغالی بادوم و چل بی بیام به بالا اضافه وزن داره، هفته یک بار دو بار گوشت ماهی بخوره اب نداره، اما کسی که خودش چوب کبریتیه، به اصطلاح بچه تهرونی ها نیقلیونیه، اون نباید بخوره، اون دیگه استخونش هم آب میشه، اون دیگه نباید ماهی بخوره. با عرض سلام به طب سنتی و طب جدید. دیدی اگر فرمایش معصوم رو بلد باشی، هم تو زمانی هم از زمان جلوتری. مسئله تحقیقات و پژوهش هم برای همه بازه، بین تحقیقات و پژوهش کنیم تا فرمایش معصوم رو بهتر بفهمیم. این یه روایت. حالا مؤمنا، این روایتی که خوندم در سی دی نور سوانیم 11 بار آمده، این واژه فان الکعکه 11 بار اومده. حالا مواردش نگاه کن. این روایت که خوندیم در بحار علامه مجلسی طبع بیروتی جدید جلد 50 صفحه 255 وسط روایت دهم، وسط روایت دهم هم این روایتی که خوندم آمده. همچنین در کتاب خرائج و جرائح جلد 2 صفحه 683 در یه حدیثی نحو همین حدیث بعضی عبارات دلالیش فرق میکنه. بله همو جان. بحار بحار چاپ بیروتی جدید جلد 50 چاپ اسلامی 3 جلد برو جلو میشه 53 صفحه 255 وسط روایت دهم. حالا روایت بعدی کتاب جامع احادیثشیه، از کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 311 عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن حسان. همچنین از کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 464 البرقیو عن علی ابن حسان عن موسی ابن بکر قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول اللحم ينبت اللحم، باب افعال، ينبت اللحم فاعل و مفعول داره، اللحم ينبت اللحم. بنابر نسخه کافی یه واو هم اینجا هست و من ادخله، در غیر نسخه کافی واو نداره. من ادخله جوفهو، بعد بنابر نسخه کافی فی داره، و من ادخل فی جوفه، یعنی کنایه از معده که یه عضو از دستگاه گوارشه. و من ادخل فی جوفه لقمه شحم، اگر کسی یه لقمه از پی بخوره، کدوم پی؟ روایات دیگه داریم، میگه شحمت البقر. یادتون باشه اینجا رو بد معنا نکنیم، دنبال پی گوسفند و بز و گاو و نمیدونم، گاو که درسته، شتر و چیچی و چیچی بری، نه شحمت البقر مراده، که این روغنش بسیار سبکه و بسیار مفید برای بدنه. آفرین آفرین، دور بر قلوا و این چیزا اینا هم هست. حالا اینجا، پس اینجا یادداشت بفرمایید، پس اللحم ینبت اللحم، خب کدوم گوشت؟ روایات دیگه میشه گوشت گوسفندی، کدوم قسمت؟ میشه ران یا ذراع، از روایاتی که داریم. بعد که اینجا فرموده و من ادخل فی جوفه لقمت شحمن اخرجت مثلها من الدائه، مثل همون مقداری که خورده درد و بیماری از بدنش میره. خب این کنم شحمه، تو روایات داریم میگه مراد از این شحمت و مراد از این شحم شحمت البقر، نص خاص داریم ها، یادداشت بفهمید. مثلا در کتاب مکارم الاخلاق نبی تبرسی صاحب مجمع البیان، در کتاب مکارم الاخلاقش اونجا روایت میاره از امام صادق علیه السلام که مراد شحمت البقر. خب معلوم شد آقا، چون تو بازار خوراکی و بازار دارویی هر کی بسیارش یه چیزی میگه. اینم تا اینجا. روایت سوم از کتاب 13 از این باب جامع احادیث شیعه و روایت سوم مباحثه امروز، از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه شیعه جلد 3 صفحه 222. حالا مؤمنا برای تحقیقتون روایت قبلی که گفتم لقمت شحمن در سیدی جامع احادیث نور سوانیم 24 مرتبه اومده، تمام اون مواردش رو در کتب مختلف نگاه کنین دیگه. این روایتی که الان خوندم از الفقیه و روا موسی بن و روا موسی بن بکرن الواسطیه و روا موسی، خواهی علف مقصوره داره، فاعل رواس، محلا مضمومه دیگه، بعد ابن صفت اینه دیگه، کسب اعراب از موصوف، اینه بعد زمه بخونی موسی بن، بعد بکرن مضاف الیه دیگه، بعد الواسطی، بعد این علف لام قمریه دیگه، بعد اونجا هم تنوین کسب بود، تنوین علامت نون ساکن، ازالتق از ساکنین حر کبل کس، حالا اون نون تأمین که ساکن بود کسره بده، چجوری میخونیم؟ و ربا موسی بن بکر نل واسطیو، این واسطیو چیه همجون؟ این صفت همون اول بنده خداست، یعنی صفت همون موساست، موسا زنبه بود فائل، این هم باید بگی الواسطیو. اینم تنیش خواستم صرف نحمون یکم تکرار شد. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه الصلاة والسلام قال سمعته یقول، حضرت چی فرمودن؟ باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام، اللحم ینبت اللحم، ینبت اللحم گوشت خوردن، کنار صفحه بنویس، گوشت گوسفندی حلال طاهر طیب تازه سالم که مسلمون رو به قبله اوداج اربعه شو سر بریده در زمین صاف، نه اینکه گوسفند کله پا کنه سر بباره، نه تو سطح شیب دار، نه دست پای گوسفند همه رو ببنده. اوداج اربعیش هم که این حیوان دست پا بزن، بعد مسلمون باشه، قبلش هم بسم الله بگه. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ خب حالا چنین گوشت گوسفندی، گوشت گوسفند سالم حلال طاهر شرعی که ذبح شرعی شده، رانش ذراعش به صورت کبابی که شعله غیر مستقیم حرارته، این دو تا خاصیت همزمان داره، یک خونسازه و درمان کمخونی کشنده و بدخیم میکنه که کمخونی ناشی از فقر ویتامین B12 است. دو، باعث رویش گوشت بدن بر بدن میشه. کسانی که بدنشون فقط استخون و پوسته، حالا میگه حاج آقا یک چهار مثقال هم بر بدن ما گوشت بیاد، میگم اینجا گوشت کبابی به شعله غیر مستقیم حرارت گوشت گوسفندی بخور. اگر قرب و شرق بگذارن و اگر بعضی منافقین داخلی بگذارن و اگر بعضی قاچاقچی ها بگذارن و اگر بعضی از مسئولین بگذارن، حالا این گوشته ارزون بشه، حالا مردم بتونن کباب لقمه گوسفندی بخورن. خب او تو حروم انجام نده، نمیخواد برکت الله بگی، به فریدون بگو. اینم مؤمنا ای کلم. بعد حضرت دنباله میفهمه و سمکو یذیب الجسد، ماهی خوردن جسد آدمی رو ذوب میکنه، یعنی همون چهار مثقال گوشتی هم که بر بدن داری هم ذوب میشه، میشه پوست میچسبه با استخون. حالا کسی که خودش لاغر و نحیفه، تحرکش زیاده، بیدار خوابیش زیاده، او اصلا نباید بخوره چون مبتلا به شبه فلجی و لمسی میشه. حال اگه حواسش بد بود، خورشت دل ضعفه خورده بود، غذا هم غیر از این چیزی نبود، حالا میگیم لااقل وقتی که این ماهی تازه رو کبابی کردی خوردی ها، بعدش خورما هفته بخور یا یکی دو قاشق چی؟ عسل بخور. و قدیما که این قاشق اینجوری که نبود، دستشونو میشستن تمیز، یعنی انگشتشونو میکردن تو عسل یه دوری میدادن، انگشت پیچ عسلی، لقعت و عسلن، لقعه یعنی انگشت پیچ عسلی، حالا به اصطلاح امروزی میخوای حرف بزنی، یا قاشق مربخوری سرپر عسل بخور، نوش جان. اللهم ارزقنا عسلا طیبا حلالا مفتا. خدا روزی شما هم کنه. اگه خوشحالم چه خدا مفت رسونده خوشحالم. نه میخوام جلوی ضررشی بگیرم. اون ضررش چیه مؤمنا؟ گفتم لمسی میاره و فلجی، تو روایات شیعه داره، میگه هر کسی که ماهی، جاهای دیگه تو بحث سمک میگه هر کسی که ماهی بخوره بعد بره بخوابه، این مبتلا به لمسی و شبه فلجی ها میشه. بله بله. حالا میخوام بگم اگر کسی خودش لاغر باشه و کارش هم زیاد باشه، بیدار خوابیاش هم زیاد باشه، حالا از اون برم بگو یه نازی هم کن طب سنتی، بگو اگرم مثلا سرد مزاج باشه و این طب غربی هم یه نازیش کن مثلا فیزیولوژی گایتون، اگر افت شدید متابولیسم بازال هم داشته باشه، ردخور نداره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، یعنی 100% مبتلا به فلجی ها میشه. آنا تو کشور شایع ها. پس یادتون میشه به مردمی که اینجوری هن از حیث توان، مثلا هر کدومشون بگو لااقل حالا نمیتونی مثلا گوسفندی بخری، برو مرغ و خروس بخر، نمیتونی بخری چاقالو گرونه، میتونی یه دونه بلدرچی میخر، بعد خانواده شیش نبری از یه بلدرچین اندازه یه مش میشه، حالا بنداز اسمش بذار آبگوشت بلدرچی، خورشت بله ده نفر یه سر قاشق مربا خوری میرسه. آره این به پول دارا بکن. وقت جالب اینه عجب وحدتی بین شیعه و سنی است. در سال آباد تربت جام نصف شیعه نصفش اهل تسنن هست. اینا هر همشون پرورشی بوقلمون دارن. یک کار خوبی هم که دارن به خانمای حاملشون یک ماه قبل از زایمان و همچنین به خانمایی که بچهشون رو به دنیا آوردن یک ماه پس از زایمان گوشت بوقلمون میدن که ناموساشون ضعیف نشن. کار خوبی هست. شما هم مؤمنان تأثیر کنین دیگه به کار خوب دیگران. نصف شیعه بود نصف سنی چه فرق میکنه؟ کار خوب خوبه. آفرین آفرین آفرین. یکی هم خیرات و مبرات داشته باشین شعرهای دیگه هم بدین. خودخوری نکنین. این هم موعظه جوجه از جوجه به بزرگان.
بعد از پشت
نه بلدرچینه حبارا بعد کبکه. حالا اونا تو بحث پرندس مامنا ما اونا داریم چارپایان علفخاره میگیم در بین شتر و گاو و بز و گوساله و اینها کدوم بهتره؟ گوشت گوسفندی بهتره. درسته مامنا؟ چارپایان علفخار که گوشتشون حلاله ما این الان داریم میگیم. فعلا پرندگان نمیگیم آبزیان رو هم نمیگیم. حالا اینجا روایت داره میگه و سمکو یذیب الجسد تو بحث آبزیان ماهی که پولک داره بنابر فتوای مشهور. غیر مشهور میگه هرچی آبزیه خود به مشته را بین اصحابک و ترک شاز نادر. ما پیرو امام صادقیم هم پیرو قول قیل و قال نیست. مثلا قول مشهور میگه پولک داره مایه سفید مایه قباد مایه قزل آلا مایه کپور آقا هرچی مایه پولک داره. حالا بهترینش مایه سفید و مایه قزل آلا. حالا تو مایه قزل آلا و کپور و این حرفا یا ماهی سفید میگیم عمو جون باز یاد باشه که سرد مزاجی شدید نباشه خیلی لاغر و نحیف نباشی سه به تنهایی نخوری اگرم خوردی بعدش خرما و عسل بخور اگر نه جسدت ذوب میشه یعنی همین مختصر عضله هم که داری ابی میره. چش خاویار تخمه تخمه ماهیه فعلا که خارجی ها میخورن. و سمکو یذیب الجسد. حاج آقا میخوام فعالیت های مغزیم زیاد بشه و ضریبه توان بازبینی اطلاعات هم بره بالا. حضرت میگه چی بخور؟ میگه کدو بخور. و دبا او یزید و فی دماغه یعنی به پولی که شما داری نمیتونی بخری. من شما رو دوست دارم مثلا یک کوچولوش بخری انقدرشو میگه 100,000 تومان نمیکشی عمو جون با این پول دانشجویی با این پول طلبگی نمیتونی خاویار بخوری دیگه. حالا اما داری بحث علمی شه میکنی نمیتونی انشاءالله پول داشتیم بعد میتونیم بخوریم. یکی از داروهای مهم در درمان ضعف اعصاب ها که یه وعده غذاییش باشه اگر کسی ضعف اعصاب شدید داره. اینم مؤمنا خاویار بهترین خاویارای جهان مال ایرانه ها که صادراتی هم. و دبا و یزید و فی دماغه کدو. یه بار کدو حلواییه میگی یختین. یه بار کدو خیاریه کدو مسما کدو خورشتیا که رنگش سبز ماته دبا. حالا و دبا و یزید و فی دماغه فعالیت مغزی رو زیاد میکن. چرا مؤمنا؟ به خاطر اینکه دبا هم کلسترول بد LDL تو میاره پایین هم تریگلیسیرید خونت میاره پایین هم چهار تا آنزیمای کبدیت میاره پایین. میتونی به صورت خورشتی یا به صورت بخارپز یا به صورت خام بخوری اگر این شیشتا رو داری. هم کلسترول بدت بالاست LDL هم تریگلیسیرید خونت بالاست هم آزمایش خون کامل که دادی صفحه سومش نوشته هپاتولوژی اونجا چهار تا آنزیمای کبدیت هم بالاست. اینجا اگر کدو مسمای خام یکی متوسط با نهار، یکی با شام، یکی با افطاری، یکی با سحری بخوری، هر شیشتاش خوب میشه، یعنی چهارتا آنزیمات میاد پایین، آفرین، کلسترول بد، تریگلیسیرید هم میاد پایین، به جای چند قرص شیمیایی. درست شد مؤمنا؟ حالا اینجا به اصطلاح قدیمی ها در طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو میگن کبد گرم و صفرای اضافی بعد این اختلالاتی میاره، هم برای خود این دوتا و هم برای ذهن آدمی. مثلا بیماری المره، المرار میاره. حالا چیکار کنی کبد گرم رو که التهابات شدید میاره، از جمله خارش های پوستی، دونه های ریز پوستی، اینها برطرف بشه، صفرای اضافی هم از صفرا، کیسه صفرا از معده، از روده تخلیه بشه، یعنی با مدفوع اینها چی بشه؟ دفع بشه. حالا اینجا باز دوباره تکرار کن، کدو مسمای خام با پوستش به همراه نهار شام میخوری، دیگه اون بیماری مره و مرار که از اثرات سوء کبد بسیار گرم، مثلا گرید 3 درجه 3 و صفرای اضافی که عضله صفرا ضعیف شده و پمپاژ مایع صفراوی به 12 12 کم شده، یا صفرا خیلی غلیظ شده و شخص مبتلا به لجن صفراویه، یا رسوبات صفرا زیاد شده توأم با سنگهای کلسترولی صفرا یا پیگمانتهی قهوهی صفرا یا پیگمانتهی سیاه صفرا، باز کدو مسمای خام با پوستش با هر وعده غذایی میخوری، برای اینکه این لوچ ها، این لجن ها و این سنگ های متعدد را مخصوصا که زیر 6 میلیمتره، اینا را همه را از صفرا دفع کنی، دم کرده برگ کنگر فرنگی، دم کرده برگ کنگر فرنگی، فقط چند شب میخوری به مقدار نصف استکان تا یه استکان مخلوط با عسل گون، صفرا تخلیه میشه از سنگهای مختلف، یک بار سنگهاشو جور دیگه، یه باز مطالب دیگه. فعلا ما بله عمو جان، برگ کنگر فرنگی که خارجی ها میگن آرتیشو، آرتیشو میگن، خیلی تلخه مثل زهر و ماره، یکم عسلشو بیشتر بریز. خب معلوم شد مؤمنه، آفرین، آفرین، شب بخوره بهتره، که اگر آه و ناله ای میخواد کنه یا بخواد قرارگاه صدامی هم بره دیگه تو خونه است، میره قرارگاه صدام. بفهم دافع سنگ های صفراوی و بیماری های متعدد صفراویه، فقط استثناء داره، استثناء در کسیه که کمکاری تیروئید داره یا گواتر ساده، اون نباید کنگر بخوره، اون نباید دم کرده برگ کنگر بخوره، مثل اینکه نباید میوه هلو بخوره، مثل اینکه از رسته نعناییان نباید کیسه کشیش بخوره، اسم یک گیاهه، نباید مؤمنا دانه خردل یا سس خردل بخوره، کسی که کمکاری تیروئید داره یا گواتر ساده یا قنباد نباید خردل بخوره. تصاحب فهمودین ها، این چیزایی که حتی کسانی که بیماری های تیروئید دارن، کسانی که بیماری های تیروئید دارن نباید مصرف مداوم یا طولانی مدت سبزی آبیشم داشته باشن، سعتر، سعتر، زعتر، باز زنبوری با سین با صاد، یعنی نباید آبیشم بخورن به مدت طولانی، اینا کسانی که بیماری های تیروئید دارن، چه کمکاری، چه پرکاری، چه گره های تیروئیدی که میگیم ندول تیروئید، چه سرطان تیروئید، اینا رو انشالله هر وقت بحث قدرت کردم انشالله اونجا بیشتر تذکر میدم. اینجا خواستم بگم که این بنده خدا دبا یزید و فدماغ، خوردن دبا کدو مسمای خام با پوستش یا بخارپز یا خورشتیش که آبش کم باشه، یزید و فدماغ. حتی کسانی که مثل من سنشون رفته بالا، باز تو روایاتشیه انشالله تو بحث یقتین و دبا اینها قرع انشالله میخونین، یه کسی که سنش رفت بالا، چه کهنسال جوانه 60 تا 70 سال، چه کهنسال پیره 70 سال به بالا، تو جیره غذاییش زیاد کدو باشه. حالا برای این که توضیحش بدم، توضیحش از من، توضیحش اینجوریه، مثلا لااقل هر روز در میون کدو بخوره، حالا با عنوان نهار یا با عنوان شام، تا فعالیت‌های مغزیش زیاد باشه، مبتلا به دمانس و مبتلا به آلزایمر نشه، یعنی مبتلا به زوال عقل و مبتلا به زوال عقل پیشرونده نشه. اینا باز روایاتش میرسیم ها. اینجا فقط توضیح این فرمایش حضرت معصوم علیه السلام دادم با فرمایشات دیگر معصومین. و دباء و یزید و فدماغ و کثرت و اکل البیضه یزید و فلولده، و زیاد خوردن تخم مرغ. کدوم تخم مرغ؟ گوشه صفحه بنویس، تخم مرغ سالم تازه رسمی به همراه پیاز سفید و روغن زیتون خوراکی فوق بکر، یعنی روغن زیتون فشار اول پرسی سرد. با روایات دیگه ایتیکه روایت توضیح دادم، شما نمیتونی به اطلاق این روایت عمل کنی، اشتباهه، بگی اصالت الاطلاق، اصالت رو نمیدونم، عدم القید، عدم القرینه، نمیتونی عمل کنی، چون نصوص خاصه داریم که قیود رو آورده، تخصیص رو زده. یکیش مثل روایت امام صادق علیه السلام در بحار علامه مجلسی جلد 66 چاپ اسلامیه تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید، میگه هر کسی که بچه پسر زیادم میخواد، از این ورم اولاد میخواد علاوه بر بچه پسر، خود اولاداش زیاد شد، حضرت میفرماید اینجا تخم مرغ با پیاز سفید و روغن زیتون بخوره. چشم، که بحث خاگین است. نه دیگه، شوهر. همچنین مؤمنا قید دیگه که امام رضا علیه السلام فرموده، شما نمیتونی به اطلاق عمل کنی، این اطلاقش قید خورده. امام رضا علیه السلام فرموده با چند سند در کتبشیه، البیض المسلوق، کسی که زیاد تخم مرغ آب پز بخوره و شبه اینها، مثلا کوکویی، البیض المسلوق یورث الربو و الابتهار، تخم مرغ زیاد خوردن هم توقف تنفسی میاره، بیماری اپنیک تو بحثای تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان، بیماری اپنیک میاره، بروز اولیش اپنه هنگام خوابه، یه مرتبه هنگام خواب یا تو خواب عمیق نفسش میگیره، از خواب میپره، خیال میکنه میخواد خفشه، گاهی تو دم، گاهی تو بازدم، گاهی تو بیداری، گاهی تو خواب. حالا من مثال به آپنه هنگام خواب زدم، از اصول طب داخلی هاریسون، قسمت ریش، چهار صف و نیم مطلب داره. پس ببینین این قید خورده، تخصیص خورده، به اطلاق این روایت نمیتونی عمل کنی. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ یکی از اون روایت امام صادق قصتون گفتم از بها، یکی هم از روایت امام رضا گفتم که قبلا مباحثش براتون کردم از کتاب طب المعصومین اینها. آره آره، قطع تنفس، توقف تنفسی، این اصطلاح پزشکی، توقف تنفسی مساویس با اپنیک با آی با کلا پ اپنیک. بعد این نکره محلا به الف لام جنسه، عام اطلاقی، عموم علل بدن، عرب بود. هر چهار نوع اپنیک رو میگیره، یعنی اپنیک در دم که نفس میکشی که نفس متوقف شه دیگه نتونی بکشی، هم در بازدم خواهی دی اکسید کربن رو بیان توقف تنفسی در بازدم، هم در بیداری مثل که الان داریم با هم صحبت میکنیم، هم در خواب. من فقط یک کلمه شو حسنتون گفتم، فقط در خوابش تو اصول طب داخلی هاریسون 4.5 تو مبحث ریش 4.5ش با اومیا در رابطه با آپنه هنگام خواب داره. قرون امام رضا برم هر چارتاشو تو یک کلمه حرف حساب گفته. با این دوتا روایت که توضیح دادم برات محرز شد که قید داریم، خاصم داریم. پس این روایت اگه بگی عامه تخصیص خورده، اگه بگی مطلقه قید خورده، مقیده، مخصصه. به اطلاقش نمیتونی عمل کنی یا اطلاقش به دیگران بگی. اگه اینا زیاد تخم مرغ بخورن به چند بیماری مبتلا میشن. یکیش مؤمنا توقف تنفسی، یکی دیگه قرقره های شکمی و روده ایشون زیاد میشه، یکی دیگه کبدشون چرب میشه، یکی دیگه کلسترول بد خون میره بالا، LDLشون میره بالا. پس یاد، یکی دیگه فشار خونشون میره بالا. خواستم بگم مؤمنا به اطلاقش نمیتونی عمل کنی، قیدایی که معصوم گفت یاد باشه وسطون گفتن فرق نمی کنه دیگه. نست صریحش تخمه آپزه، کوکو هم بخوره همینه، املت هم بخوره همینه، ضررش بیشتره. آفرین آفرین، اون دیگه خاگینه است. آها، پیازش سفید باشه، روغن زیتون خوراکی باشه، فشار اول باشه، پرسی سرد باشه، یعنی فوق بک باشه، با همون قیداش. حالا فرمایش امام صادق علیه السلام، نسل زیاد میشه، تعداد بچه پسرات زیاد میشه. اما اگه قیداش بندازی، مثلا بری پیاز چه بندازی، یا بری پیاز سیاه داداش بیار از کالیفرنیا یا آمریکا، تو کالیفرنیا آمریکا پیاز سیاه، پیاز سیاه چه به درد ما میخوره؟ دیدی این میشه اسلام جیبی، بدتر از اسلام آمریکایی. یا مثلا بگی پیاز ترکی بیار، کیفی آخ چی دی، گود مورنینگ، هاو آر یو. حالا اگر پیاز قرمز بخوره چه ربطی به بحث ما داره؟ اینجا باید پیاز سفید باشه. یه بار یه بحث دیگه داریم، مثلا تسلب شرائین دارم، گرفتگی عروق کرونر قلب دارم، قند و چربی من بالاست، تصاحب فهمیدی مؤمن؟ حالا اونجا باید پیاز قرمز خام بخوری که پیاز ترکیه. درود بر ترکای عاقل، کیفی آخچی دی؟ بگو ساقل. حالا اینجا بسیار خوب، اما اینجایی که میخواییم تکثیر نسل داشته باشیم میگیم تخم مرغ بخور، همون ترکیبی که امام صادق فرموده، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. تخم مرغ سالم تازه رسمی، نه جوجه ماشینی آمریکایی. هی نور روشن خاموش، من روزی چند تا تخم مرغ میندازه با پودر استخون و نمیدونم هورمون و اینا رو نمیگه. تخم مرغ سالم تازه رسمی، حالا این رو با پیاز سفید تازه، با روغن زیتون فشار اول پرسی سرد، با همه قیداش بود. حالا اینجا تعداد بچه‌ها زیاد میشه، اینجا قوت بدنت در ایجاد فرزند پروری و ایجاد فرزندی میره بالا. یه خط آخرش هم میخونم مطلب تمام. و مس تشفا مریضان به مثل العسله، شفا نیافته بیماری به مثل عسل طبیعی که نوش جان کنه. خب حالا یک بار عسل طبیعی که نوش جان میکنه، عسل طبیعی دارویی، عسل طبیعی دارویی یک بار عسل طبیعی غیر داروییه. یعنی چی؟ یک بار عسل طبیعی خاصه تو گلخونه های بزرگ، کشزارا، باغها، گلستونها، گلزارها، و فقط مثلا اینجا همش ریحانه، مثلا اینجا همش کدوه، اینجا همش مثلا این باغ درخت بادامه، باغای بزرگ درخت بادام در کالیفرنیای آمریکا که کندوهای عسلشون رو با چند تا تریلی جابجا میکنن، عسلشون هم به دنیا صادر میکنن. حالا یک بار ببین عسل چیه؟ داروییه. حالا تو ایران خودم، ایران اسلامی، عسل گون، عسل آویشم، عسل نعنا، عسل گلمریم، عسل شبدر، عسل استخدوس، عسل سیاهدانه، عسل صدر. صدر یکم کمه، هنوز تصور نمیکنن چی میگم، ولی یادتون باشه ایرانی هم قابل از جنوبی هم. اونم درخت صدر دیگه، از امامزاده عباس بیگه 30 کیلومتری اهواز که اون همه درخت صدر داره تو حیات امامزاده، که سر درخت ها به فلک رسیده، تن درخت ها اینقدر، که عربای عراق میگن نبق نبک، میوهش هم خوبه، مدر، قابضه، خیلی فواید داره، برگش هم خوبه، ضد خارش پوست، ضد ورم های گرم، مقوی معده های ضعیف، مخصوصا در سرد مزاجان، خیلی فواید داره تو بحث رشد مو و ضد اگزما و خارش. عزیز من 4 تا کندو هم اونجا بذار. عسل صدر گرفتین چی گفتم؟ قابل عرض مشهدی ها و شهرداری مشهد. میتونی عمو جون به جای این کاجماجایی که میذاری به اندازه کافی، هوای مشهد مثل هوای تهران آلوده است، کاج آس میاره، تنگی نفس میاره، جمع کنین این بند بساط چهارراه نادری را، مجسمه نادری من این قسمت را ببرین جای فردوسی، مجسمه نادری و درختای کاجش همخوانی ندارد با چهارراه شهدا، با میدون شهدا، با حرم، با خیابون آیت الله عظما بهجت، با خیابون آیت الله عظما خراسانی. نه همخوانی اسمی دارد، نه همخوانی فرهنگی دارد. چه مسخره بازی ادامه میدین؟ اینا وردانین پرت کنین، همون ببرین توس بذارین جای آرامگاه فردوسی. باز اقلا فردوسی شاعر شیعه بزرگوار بوده، شعرش حماسی بوده، ولی نادرشاهی آدم قالتاقه، دزد، غارتگر بوده. خب ببرین تو بیابونای توس بذارین دیگه. شهر مشهد پایتخت معنوی ایرانه، نه پایتخت قالتاقا، شرورا. یه چیزی گفتم دیگه، میگن آثار فرهنگی، فرهنگ در پیتی که نمیخوایم، ما فرهنگ اسلامی میخوایم، باید همخوانی داشته باشه. اینم به زبون خوش، اگر زبون ناخوش بخوایم یک جور دیگه اون مجسمه رو میاریم پایین، قصه نخورین، بقیهش به ما چه، وقتم تمومه. و مستشفا مریضان به مثل العسل. حالا حاج آقا من میخوام عسل شفا بخش باشه، اینجا باید گلهای رنگارنگ غیر سمی. حالا این زنبور عسل سالم از شهد گلهای غیر سمی نوش جان کنه. حالا به آیه قرآن عمل کردیم، شفاء اون لناس، آخر کلام التماس دعا، و من ادخل، آخر روایت دیگه، و من ادخل جوفه لقمت شحمن اخرجت مثلها من الدائه، که روایت قبلی توضیحش دادم. اینم به نفع آقای گرجی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.